برخوردار هست، چرا که این انتخابات از یک فراگیری بسیار بالایی برخورداره و در اقصا نقاط کشورمون همه مردم شور و شوق انتخاباتی رو دارن. این شور و اشتیاق رو ما بتونیم نمایش بدیم در جامعهمون و همینطور آگاهی و بصیرت مخاطبان خودمون رو برای اینکه رأی درست و صحیح بدن و افراد اصلح رو به خانه ملت بفرستن، این بشه نتیجه کاری که ما انجام میدیم. به همین دلیل ما در ستاد انتخابات معاونت سیما که از تقریبا میشه گفت اوائل سال 98 تشکیل شده، علاوه بر اینکه با مدیران محترم شبکه ها جلساتی داشتیم و نمایندگان شبکه هم جلسات خاص خودشون رو داشتند، در 10 کمیته مختلف مدیران ارشد معاونت سیما مسئولیت هر یک از این کمیته ها رو داشتند، تقسیم مسئولیت کردیم تا هم بتونیم راهبردهای محتوایی رو و هم راهبردهای ساختاری و قالب‌های تولیدی رو به طور مشخص کار بکنیم. در حوزه دکورها، در حوزه کارهای مختلف مربوط کارگردانی، تهیه کننده هامون، همه چیز رو ما تونستیم دستورالعمل‌های خاص خودش رو طراحی بکنیم و ابلاغ بکنیم و طی این مدت به الحمدلله به خوبی اجرا شده. پیشبینی‌های ما هم برای هر کدوم از شبکه‌ها که انجام داده بودیم بالاتر از اون پیشبینی‌ها هم شبکه‌ها فعالیت‌های خودشون رو انجام دادن و فضایی که در کشورمون وجود داره به الحمدلله یک فضای بسیار خوبی هست که انشالله نوید یک انتخابات و حضور پررنگی رو خواهند داشت. در بین برنامه‌های مختلفی که ما برای پخش در شبکه‌های مختلف تلویزیونی پیش بینی کردیم، برنامه‌هایی مثل برنامه پله 37، برنامه کارستان، برنامه میدان بهارستان، برنامه‌های دیگه‌ای که در شبکه‌های مختلف مثل برنامه رادیو انتخاب که یک برنامه جذاب و جالبی هست که در شبکه 4 پخش میشه، و یا برنامه مجلسی ها، همه اینها با این هدف صورت گرفته که مردم ما بتونن رأی رو به افرادی بدن که مشکلات فعلی جامعه ما رو بتونن با قانونگذاری درست و نظارت درست بر روند اجرایی امور به خوبی اونها رو مدیریت بکنند. ما برای روز جمعه که انشالله انتخابات برگزار میشه، یعنی فردا، پیش بینی کردیم که اغلب شبکه‌هامون برنامه‌های خودشون رو منعطف بکنن. شبکه‌های اصلی ما به خصوص شبکه 1، شبکه 2، شبکه 3 و شبکه 5 ویژه برنامه‌های خوبی رو برای فردا پیش بینی کردن و در قالب اون هم بازتاب میدن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در اقصا نقاط کشور رو و در تهران، و همینطور تحلیل می‌کنن نسبت به اینکه این حضور و این شور و شوق برای مشارکت در عرصه سیاسی کشورمون چه آثار مثبتی می‌تونه داشته باشه در ایجاد امنیت، در ایجاد ثبات، در رشد و توسعه اقتصادی و بالندگی و توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر، در تأمین نیازهای معیشتی مردممون، در ایجاد اشتغال، رفع بیکاری. چون تمام اینها منوط به این هستش که قانونگذاری خوبی صورت بگیره، و طبعا اگر افراد مناسبی رو مردم به مجلس شورای اسلامی بفرستند، همه اینها قابل حل خواهد بود انشالله و به لطف خداوند متعال.
پر از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، خاک تو سرمه ی چشم، عطر تو عطر بهش، میشه از خوبی تو تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 وطنم. ای تو گهواره من، ای پرآوازه من، هر کجا میرم با من و تو وصل همیم، مردمی این همه پاک، همه هم نسلای خاک. چه غروری دارم من و تو هم وطنیم. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم. ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل نکنم. ایران 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 وطنم.
خب خیلی خوشحالیم که هنوز هم در محضر شما مردمان خوبمون هستیم. فردای ایران رو ادامه میدیم با گفتگو با دکتر مهدی حمزه‌پور، میهمان محترم برنامه. آقای دکتر خسته نباشید.
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر حمزه‌پور، یکی از مقوله هایی که باید همه ما بهش توجه کنیم، اهمیت مجلس بر اساس قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
همینطور.
چون به هر حال تا اونجایی که من اطلاع دارم اکثر قریب به اتفاق کشورها مجلس دارند.
بله.
اما اینکه این مجلس چقدر قدرت داره و در چه حوزه‌هایی میتونه کار بکنه، هر متفاوت. کشوری با کشور دیگر متفاوته.
همینطور.
در کشور ما بر اساس قانون اساسی، خب مجلس اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، هم وظایف قانون‌گذاری بر عهده‌اش، هم نظارت بر امور مملکت رو بر عهده داره که خود این نظارت به شقوق مختلفی تقسیم میشه تا میرسه به استیضاح و عرض میکنم که تایید کابینه و امثال اینو. بله. نظارت بر همه امور. چقدر واقعا در قانون اساسی ما، میخوام یه مقایسه داشته باشیم، یه بحث تطبیقی داشته باشیم خیلی کوتاه در حد زمانی که داریم، در قانون اساسی ما به مجلس اهمیت داده شده و چقدر مجلس به قول امام میفرمودن که میزان رأی ملت هست و مجلس در رأس امور است. چقدر مجلس در رأس امور؟
من عرض میکنم خدمتون که عرض کردم اون ضرب المثل قبل رو اگر بریم جلو، شرافت هر مکانی به کیفیت آدمهایی که در اون مکان حضور دارن. اگر ما اینو به عنوان ملاک در نظر بگیریم، مجلس به لحاظ قانون از ابزارهای بسیار بسیار قدرتمند و استثنایی برخورداره. دو تا شأن خیلی بزرگی داره، یکی شأن قانون‌گذاریه که تو این شأن قانون‌گذاری ما باید توجه بکنیم که افرادی رو وارد مجلس بکنیم که با تورم قوانین آشنا باشن، با تعارض منافع آشنا باشن، با تعارض قوانین آشنا باشن و اگر یه مقدار تلاش بکنن، و انتظارم همینه با توجه به ویژگی‌هایی که الان فناوری داره کمک میکنه، به سمت پارلمان هوشمند دارن. پارلمان هوشمند یعنی استفاده از هوش مصنوعی برای اینکه بیاد به تصمیم گیر و تصمیم گیران در مجلس که نمایندگان محترم مجلس هستن کمک بکنه تا قوانینی بر ضد قوانین دیگه وضع نشه و تسهیل بکنه فضای کسب و کار رو، فضای کار رو در کشور، و پارلمان هوشمند میتونه این کار رو انجام بده. ما در دورهای قبل شعار پارلمان هوشمند رو دادیم، از مجلس هفتم یادمه که ما شعار پارلمان هوشمند رو دادیم، اما پیگیری جدی نشد. من یکی از تقاضاهای جدی که از نامزدهای محترم مجلس دارم، ان شاءالله اگر راه پیدا بکنن هر کدامشان و اونجا ان شاءالله یه آرایش جدیدی بگیرن و ان شاءالله مستقر بشن در کمیسیون های خودشون، قطعاً کشور و دنیا به این مرحله رسیده که ما به دنبال پارلمان هوشمند قرار بگیریم تا دیگه از تعارضات این چنینی و تورم و قوانین و اینها برحذر بدیم. نکته دوم و شأن دوم مجلس، نظارت بر قوانین و نهادها و شرکت‌های دولتی و اینهاست که بازوهای خیلی قدرتمندی داره. اگر از این بازوهای قدرتمند مثل دیوان محاسبات کشور بتونه، میدونه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای بسیار بسیار تخصصی ذیل مجلسه که تخصص اینا در حوزه حسابداری و حسابرسیه و حتی انقدر این بازو توانمندیه که قاضی داخل دیوان محاسبات که ذیل مجلس شورای اسلامی و از بازوهای توانمند مجلس هست که حکمش هم حتی رئیس مجلس میده به رئیس دیوان محاسبات، قاضی مستقل ما داریم که حکمش رو هیچ جای دیگه ای نمیتونه نقض بکنه. یعنی بازوهای بسیار قدرتمندی مجلس داره. از بازوهای قدرتمند پژوهشی که مجلس داره انصافاً مرکز پژوهش‌های مجلسه. با توانمندی کارشناسی که سراغ داریم در مرکز پژوهش‌های مجلس میتونه قبل از تصویب قوانین کمک بکنه و عرضه نماینده و نمایندگان و در اصل تیم مدیریتی مجلسی که بتونه از این بازوهای بسیار بسیار قدرتمند استفاده بکنه. البته بازوهای دیگه هم داره مثل استیضاح، تذکرات و نطق‌های قبل از دستور
و اینکه مجلس بر اساس قانون اساسی ما میتونه در همه امور تحقیق و تفحص بکنه.
بله
این مقوله بسیار مهمیه.
بله تحقیق و تفحص میدونید زمانی خوب انجام میشه که شما کار پژوهش حرفه‌ای رو بلد باشید، اشراف اطلاعاتی داشته باشید نسبت به نهاد و از همه مهمتر سلامت در روابط بین اونها، چون کسی که میاد تحقیق و تفحص میکنه نباید توصیه پذیر باشه، اصلا نباید توصیه پذیر باشه، کار حرفه‌ایش رو باید انجام بده.
تمهید مقدمه شد برای سوال بعدی من. خیلی کوتاه البته من سوال رو مطرح میکنم، پاسخش رو بعد از یک درنگ رسانه‌ای خواهیم شنید. که حالا این مجلسی که باید هوشمند باشه، به تعبیر جناب عالی باید مواظب باشه که همه امور مملکت در جای خودش کارسازی بشه.
بله نهاد بسیار مهمه.
باید این نمایندگانی که این مجلس رو تشکیل میدن چه مشخصاتی داشته باشن. یه درنگ رسانه‌ای داشته باشیم و بعد پاسخ جناب عالی رو میشنویم.
محبت دارید.
علت حضورتون؟ من بیشتر به خاطر وطنم، فردا دوستان حضور داشته باشم.
به خاطر اینکه ایرانیم و حتما پای صندوق ایران حضور خواهم داشت.
برای که اماممون گفته، برای که رهبری گفته،
برای کشورم،
برای ایران سرم بیدم.
علای کشورمون برای مهمه،
چون وطنم رو دوست داریم، ایران.
خدمت به جمهوری اسلامی و حمایت از خون شهدای
ما همش آماده ایم، آماده ایم.
آقا ما رای میدیم که انقلابمون رو تنها نذاریم.
مردم در روز جمعه در پای صندوق خیریه چطوره؟
100% 100% یعنی کولا کنن.
100%
بایشی با سر نه با پا، با سر با برم.
حتما همه با هم میان دوباره.
آینده مملکت خودمونو با رأی خودمون تعیین کنیم.
که ایرانیه و ایران دوست داره باید بیاد، حتما باید بیاد.
ما کردا میاییم با حضور پرسگو تو انتخابات شرکت میکنیم.
مرد و زن با حضور پاسند خورد.
از 18 سال به بالا زن و مرد در انتخابات ما هستیم.
یه جمله خطاب به دشمن بگیم.
نقشه های دشمن رو براب میکنیم.
هر یه دونه رای یه تیره به قلب دشمن.
بیز آذربایجانی غیرت شرف آذربایجان داده.
هر رای مردم مانند تیری که به چشم دشمنان میخوره.
به کوری چشمشون حتما شرکت میکنه.
با شرکتشون ثابت بکنن که دشمن اینجا جایی نداره.
با این پا لیت نمیکنم، فقط با این انگشت لیت میکنم. روز انتخاباتو
حضور بیشتر یعنی چی؟ یعنی قدرت ملی،
یعنی رضایت و سربلندی ایران.
این رای جوابیه که باید شما به خون شهدا بدید.
برنده واقعی انتخاب
مردم، مردم، مردم.
چو ایران نباشد تن من مبارد.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. من یک جوان ایرانی فردا حتما شرکت میکنم، چون این وظیفه شرعی ماست. ما حتما باید انتخابات فردا شرکت کنیم که من کور بشه که نبینین حرکات مردم ایرانو. ما همیشه شرکت خواهیم کرد و پشت این انقلاب رهبری خواهیم ایستاد. با تشکر، صحت از بوم.
ایران سرافراز بهشت منه، انتخابات روز سرنوشت منه. اگر ایرانی سربلندهایی همیشه باید به صحنه بایی، انتخابات تکلیف باید بیایی، لبیک بگی امر الهی. حضور در انتخابات وظیفه مونه، لبیک به ندای رهبر مونه. ملت ایران با اقتدار شور حضور در انتخاب داره. رای ما وفاداری به وطنه، رای ما تیری به چشم دشمنه. وعده همه ما فردا پای صندوق های رای.
شبتون بخیر. فردای ایران رو میشنوید. حالا ساعت 20:43 دقیقه است و شما صدای ما رو از تهران و از رادیو ایران میشنوید. خب آقای دکتر حمزه پور، داشتیم از هوشمندی مجلس صحبت میکردیم و لزوم هوشمندی. و گفتیم که حالا به هر حال مجلس نقش قانونگذاری داره، نقش نظارتی داره، استیضاح میکنه، تحقیق و تفحص میکنه و بسیاری دیگر از ابزارها رو داره برای اینکه نقش های خودش رو ایفا کنه. افرادی که باید در این مجلس قرار بگیرن باید چه مشخصاتی داشته باشن علاوه بر آن چیزهای کلی که در قانون تصریح شده؟
ببینید اگه میخوام خلاصه بهتون بگم، این کلید واژه‌ها که براش ما بعضا داریم در علم مدیریت، افرادی میتونن پارلمان هوشمند رو بسازن که افرادی با اصالت باشن. کلمه اصالت خیلی پرمعناست در علم مدیریت. به نظر من اصالت خانوادگی از مهمترین شرطشه که شخصیت حقیقی فرد رو تشکیل میده. تو تکوین شخصیت یک آدم ببیشه کسی که میخواد بیا در امر تصمیم گیری کشور کمک بکنه، که اونم وراثت و محیط و موقعیت میگن تأثیر داره در این تکوین اصالت شخصیتی فرد. ما بعضن میدیدیم که بعضی از عزیزان در مجلس‌های قبلی، البته خب تعدادشون الحمدلله کم بود، اما یک ثبات شخصیتی در امر تصمیم گیری در اینها ما نمیدیدیم، حتی ثبات رفتاری. حتما مردم عزیز و گرانقدر و باهوش ما کسانی رو انتخاب بکنن که دارای اصالت رفتاری هستن، اصالت خانوادگی هستن، اصالت علمی و تخصصی هستن، یعنی یک کارنامه و گذشته علمی و تخصصی مشعشع و شفافی داشته باشه و با مدارک علمی مبهم و مدارک علمی که اصلا مابعضایی نداره و اینها مواجه نشن و انشالله سابقه علمی و تخصصی فرد رو جستجو بکنن، که الان جستجوش خیلی ساده است. اصالت در کار کارشناسی رو در این فرد سراغ بگیرن که قبلا کجاها مدیریت کرده، کجاها تصمیم گیری کرده، اصلا قادر به امر تصمیم گیری هست یا نیست. چون تصمیم گیری علاوه بر مسائل علمی به روحیه و نشاط و قدرت ذهنی و فکری فرد خیلی اثر، یعنی منتال مدل یا مدل ذهنی فرد خیلی در امر تصمیم گیری مهمه. همه کس نمیتونه تصمیم گیری خوبی باشه، ولذا تصمیم گیری که قلب مدیریت، افراد کمی میتونن این امر تصمیم گیری رو داشته باشن. تصمیم گیری یک فنه که به تدریج در فرد ساخته میشه. نکته بعدی اصالت در منش و رفتاره، یعنی فرد میتونه منتقد دولت باشه، فرد میتونه موافق دولت باشه، فرد میتونه انتقاد بکنه به مباحث مختلف امر نظارتی، اما با منش و رفتار و ادب. ما هیچ موقع نماینده ای رو نمیخوام که از دایره ادب بیرون بیاد. و در یک کلام جناب آقای درویش عزیزمون، که مجلس انقدر شأنش بالاست و انقدر به قول حضرت امام واقعا در رأس اموره از جهت اثرگذاری، که جای ورود نخبگان و سرآمدان کشوره و این اثبات نخبگی و سرآمدی قبلا بایستی که با فیلترهای دقیق و با فیلترهای عادلانه و منصفانه قبلا بایستی که آزمون شده باشه و این افراد از این مدل شایستگی برای نمایندگی مجلس عبور کرده باشن و مردم با خیال راحت وقتی میبینن که فرد کاندیدا شده میدونن که از دایره و فیلتر در اصل نخبگی و سرآمدی قبلا عبور کرده و این فیلترها باید فیلترهای سختگیرانه‌ای باشه.
بله.
چون مجلس جای مهمیه، افرادی باید بیان که قطعا اون اصالت‌های
پیشش کنار داشته باشن. خب الان به بحث به موضوع خوب اشاره کردید. این سختگیری قسمتیش از طرف نهادهای نظارتیه و بله. البته قسمت به نظر من مهم دیگه‌اش از طرف خود مردمه.
بله مردم.
یعنی که مردم باید، حالا شما احسا کردید به خوبی و به نیکی آنچه که باید نمایندگان مجلس به عنوان مشخصات اصلی داشته باشن.
بله.
شاید به زبان دیگر بتونیم بگیم که مردم حالا کمتر از 11 فکر میکنم ساعت دیگه مونده به این که 11 ساعت دیگه مونده به آغاز انتخابات، اگه بخوایم به زبان ساده تر به مردمی که هنوز دغدغه دارن برای اینکه چه کسانی رو انتخاب کنند بخوایم که برادرانه پیشنهادی داشته باشیم، باید بگیم که به نظر من باید سابقه افراد رو هم به لحاظ پیشینه اجرایی که داشتن هم به لحاظ تحصیلاتی که داشتن اینها رو مرور بکنن.
بله.
پیشینه تعهداتی که افراد داشتن در گذشته و انجام دادن یا انجام ندادن، اینها خیلی برای مردم میتونه ملاک مؤثر و مهمی باشه. تقوا، شجاعت کسانی که خودشون در معرض رأی مردم قرار دادن، اینها رو در واقع اگر که کنار هم بچینیم میتونیم یک شاکله کلی درسته. پیدا بکنیم که ما رو هدایت بکنه در این ساعت باقی مانده، برای اینکه فردا وقتی که میریم پای صندوق های رأی یک انتخاب آگاهانه داشته باشیم. یه مقوله ای رم که آقای معظم رهبری فکر میکنم دیروز یا پیروز بهش اشاره کردن و به نظرم بسیار مهم میاد، این است که علاوه بر تعداد افرادی که فردا در انتخابات شرکت میکنند، کیفیت این انتخاب هم بسیار اهمیت داره.
بله الان خب ما حضوری داریم همدیگر نگاه میکنیم آقای درویش عزیز، چش تو چشم همدیگر داریم نگاه میکنیم و شما فکر میکنم این صداقت رو در چهره من میبینید. من نمیبادم اینجا تهییج کاذب بدم به مردم، حقیقتا و از روی من اون صداقت معلمی عرض میکنم که
یه الحمدلله. در مورد همین بگم که میگه که چشم بیمار تو بود و
بزرگوارید،
کمی از شب مانده من اسیر نگهت بودم و خورشید دمید.
حقیقتا بزرگواری شما که حسن زن دارید نسبت به من. حقیقتا به عنوان یک معلم بسیار بسیار کوچک در دانشگاه که هیچ تعلق حزبی و گروهی هم نداره، میخوام به مردم عزیزم که از جنس مردم هستم خودم عرض بکنم که پدیده انتخاب رو و پدیده انتخابات رو جدی بگیرن. حضور مردم خودش یک نماده. خود من از معترضین و منتقدین به سیستم مدیریتی کشور در بعضی از موارد هستم و نقدهای من در جا هست، اما به نظر من حضور حداکثری حضور عاقلانه است. ما فردا حضور حداکثری رو از دست ندیم.
کمه. من نمیدونم آقای عارفی به ما یکی دو دقیقه دیگه فرصت میدن فرصت نمیدن، خب اشکال نداره، به هر حال مقتضیات برنامه سازی رادیویی. با آقای دکتر حمزه پور خداحافظی کنیم آقای عارفی؟ نه خب هنوز هستیم در خدمتتون.
من عرض می‌کردم خدمتتون یه جمله بگم که حقیقتاً هر کسی دلبسته انقلاب اسلامیه، هر کسی دلبسته خون پاک شهیدانه به معنای واقعی کلمه که همه ما دلبسته این حقیقت‌های خوب و ناب هستیم، اصل انتخابات رو حتما حضور داشته باشن و انشالله با هر کیفیتی که خودشون در نظر میگیرن و عاقلانه و با معیارهایی که بزرگان گفتن انشالله به لطف خدا حضور حداکثری و کیفیت خوبی در انتخابات.
درود بر شما و متشکرم.
من از همه قشرها از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند و همه با هم برادروار در یک مقصد باشیم، در یک مقصد باشید و خداوند را شاهد بدانید، ناظر بدانید و نهضت را لکدار نکنید. دشمن ها در صددند که خردگیری کنند و من امیدوارم که خداوند همه شما را تأیید کند و همه با سلامت این انتخابات را بگذرانید و بعد را هم همین کنید.
بنده امیدوارم به فضل پروردگار و به لطف الهی که انشاءالله این امتحانی که در پیش داریم، امتحان انتخابات، امتحان حضور در پای صندوق‌های رأی، خدای متعال کمک کند و ملت ایران انشاءالله در این انتخابات موفق و پیروز بشود با حوله و قوته.
خب آقای دکتر حمزه پور از حضور شما در استودیو برنامه سپاسگزاریم. خداحافظی کوتاهی بفرمایید و بعدم ما خداحافظی کنیم.
من خیلی تشکر میکنم از بابا تمهیدی که برای این برنامه اندیشیده شده. فقط یه توصیه هم به خودم هم به مردم عزیز و شرافتمندمون که پای انقلاب و پای در از اصول بنیادین انقلاب رو حتما با انتخاباتمون نشون بدیم. انتخابات فردا بسیار مهمه و انشالله با حضور حداکثری بتونیم که اعلام بکنیم که همچنان وفادار به شعارهای اصولی و بنیادین انقلاب هستیم و انشالله اگر مشکلاتی هم هست خودمون در درون خانه خودمون حل خواهیم.
انشالله. خب زمان پخش برنامه به پایان رسیده. برنامه فردای ایران و باید خداحافظی کنیم. به یاری خدا فردا همه ما با آگاهی و بصیرت در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهیم شد و 37مین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته پرشکوه و سربلند برگزار خواهد شد. از اینکه ما رو به حضور پذیرفتید از شما سپاسگزاریم و با دعای خیر و بهترین آرزوها با شما خداحافظی میکنیم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شاد پیشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
فروشگاه رفاه از نگاه مشتریان.
حراج سونه دیگه، حراج سون.
یاد تخفیفاتش میفتم.
کالای اصلی، مواد غذایی تازه.
حراج سونه. خرید از اینجا به صرف است.
من تقریبا همه خریدامو از رفاه میکنم.
28 بهمن تا 3 اسفند. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. این اصطلاح یک بام و دو هوا رو شنیدین؟ تو ضرب المثل به کار برده میشه. معمولا درباره کسایی اطلاق میکنن که یک حرفی رو به دیگری نسبت میدن و اون رو مثلا بد میدونن، در حالی که خودشون هم به اون ویژگی مبتلا هستن، یعنی اون کار رو انجام میدن. بعد جالبیش اینه که درباره دیگران اون رو بد میدونن، درباره خودشون اشکال نداره و بالعکس. در زمان پیامبر خب عده‌ای میومدن انکار میکردن که آخه چطوری خدای بشری رو انتخاب کرده که بهش مثلا کتاب نازل میکنه، فرشته میاد، وحی نازل میشه. اگر این حرف رو مشرکین میزدن تا حدودی میشد وارد بحث شد، بگیم که بله خب برحال یه سوالی دارن مطرح میکنن، به نظرشون بعید میاد و خب این سوال مطرح میکنن، این اشکال مطرح میکنن، باید پاسخ داده بشه. اما اگر اهل کتاب میومدن این حرف رو میزدن، یعنی اون کسانی که مثلا پیروان حضرت موسی بودن یا پیروان حضرت عیسی بودن، خب اونا دیگه نمیتونن این حرف رو بزنن. چرا؟ چون خودشون به پیامبری باور داشتن که بر او وحی اومده، بر او کتاب نازل شده. اینجاست که مطرح میشه که چرا سیاست یه بام و دو هوا دارین؟ اگر دارید انکار میکنید که خدا بر بندهی نازل نکرده، کتابی نفرستده، یا اینکه شک میکنید یا چطوری؟ خب چطور درباره حضرت موسی و حضرت عیسی قبول دارین؟ اگر اونو باور دارین، چرا این رو انکار میکنید یا شک میکنید درباره اون؟ در برخی از آیات قرآن به این مسئله اشاره شده. آیه 91 سوره مبارکه انعام، خدا میفرماد و ما قدر الله حق قدره. اینا قدر خدا، جایگاه خدا رو ندونستن. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، هنگامی که گفتن که خدا بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده، اینا خدا رو خوب نشناختن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس، بگو کتابی رو که حضرت موسی آورده چه کسی بهش نازل کرده، که خب این کتاب مایه نور، مایه هدایت بر مردم. اگرچه تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، اینو تبدیلش کردین به این تومارهایی که پراکنده است، پنهانش میکنید، آشکار نمیکنید نزد مردم، و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم. و این حقایق رو میتونید پیدا کنید، اون حقایقی که شما به پدرانتون بعضن انکار میکنید اما درون این تورات هست، درون همین کتاب ها هست. قول الله، بگو خدا این کار رو کرده، یعنی همون خدایی که تورات رو بر موسی نازل کرده، اون الواح رو یا انجیل رو بر عیسی نازل کرده، همین خدا این کتاب رو نازل کرده بر پیامبر. ثم ذرهم فی غودهم یلعبون، خدا میگه اینها رو رهاشون کن، بذار در همون گمراهی خودشون مشغول باشن. چرا؟ چون دارن سیاست یه بام و دو هوا رو استفاده میکنن، یعنی حرفی رو انکار میکنن که درباره خودشون اون رو قبول دارن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.